نیمه شب در تهران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام میکنیم به شما شب زنده‌دارانی که همراه رادیو فردا هستید در اولین ثانیه های شروع دوم تیر ماه در ایران. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. به مدت 45 دقیقه ما گزارش و گفتگو و خبر و تحلیل خواهیم داشت برای شمایی که بیدار هستید و ما رو همراهی میکنید. آزاده عسلی هستم و توی مجله نیمه شب رادیو فردا شما رو همراهی میکنم. بمونید با ما، بعد از خبرهای ابتدای مجله در مورد بقیه برنامه‌های امشب توضیح میدم. مینا بهرام است.
سلام شنوندگان عزیز. بر پایه گزارش‌های شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش، چند شهر کوچک و گذرگاه مرزی دیگر را در استان الانبار عراق هم مرز با سوریه تصرف کردند. بنابر گزارش‌های شهرهای راوه و آنه در استان الانبار و پاسگاه‌های مرزی قائم، تربیر به ولید در مرز سوریه با عراق، همچنین شهر رتبه در مرز عراق با اردن به دست شورشیان افتاده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ارتش عراق میگوید از این شهرها به طور تاکتیکی عقب نشینی کرده. وزارت دفاع عراق نیز از ادامه حملات هوایی به مواضع شبه نظامیان در تکریت و موصل خبر داده و درگیری ها با نیروهای دولتی در شرق تکریت نیز ادامه یافت. جان کری وزیر خارجه آمریکا در آغاز سفرش به خاورمیانه روز یکشنبه به طور غیرمنتظره به قاهره رفت و با رهبران مصر گفتگو کرد. جان کری پس از دیدار با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر در کنفرانس خبری در قاهره گفت که بر اهمیت احترام به حقوق بشر و آزادی‌ها، از جمله آزادی بیان و تجمعات مسالمت‌آمیز، نقش حیاتی جامعه مدنی فعال، آزادی مطبوعات و حاکمیت قانون در گفتگوهایش تاکید کرده است. وزارت خارجه آمریکا نیز گفته است که جان کری درباره تحولات مصر و اوضاع عراق و سوریه با رهبران مصر گفتگو کرد. همزمان گزارش از واشنگتن به نقل از مقام‌های آمریکا حاکی‌ست که آمریکا 572 میلیون دلار کمک نظامی به مصر داده است. این مبلغ بخش از 1.5 میلیارد کمک عمدتاً نظامی است که قرار بود آمریکا به مصر بدهد، اما پس از رویدادهای مصر در ماه اکتبر گذشته متوقف شد. ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله، یکی از دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، فایل صوتی را منتشر کرده که به گفته این ستاد نشان می‌دهد که در انتخابات تقلب شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در این فایل صوتی صدای فردی که ادعا می‌شود ضیاءالحق امرخیل رئیس دبیرخانه کمیسیون انتخابات است شنیده می‌شود که ظاهراً تلفنی به یکی از اعضای ستاد انتخاباتی اشرف غنی احمدزی، نامزد دیگر انتخابات، همچنین یکی از کارکنان کمیسیون انتخابات به زبان پشتو دستور می‌دهد تا در جریان رأی‌گیری به نفع اشرف غنی تقلب کنند. عبدالله عبدالله که در دور اول از اشرف غنی جلوتر بود، خواستار توقف روند شمارش آرا شده، اما کمیسیون انتخابات تامای او را رد کرده است. وزارت خارجه ایران صدور احکام اعدام برای اعضای اخوان المسلمین در مصر را نگران کننده دانست. گزارش خبرگزاری ایسنا مرجعی افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گفته است که دستاورد انقلاب مصر به همه آحاد مردم این کشور تعلق دارد و در این مرحله حساس نمایش وحدت ملی بر پایه حرکت در مسیر استقرار دموکراسی بسیار مهم و اثرگذار است. دادگاهی در شهر منیای مصر چند روز پیش حکم اعدام محمد بدی، رهبر معنوی اخوان المسلمین و 182 تن از اعضای آن را تایید کرد. این حکم قابل تجدید نظر خواهی است. و تیم ملی والیبال ایران در هشتمین دیدار خود در رقابت‌های لیگ جهانی والیبال عصر یکشنبه در تهران بر تیم ملی ایتالیا با نتیجه 3-1 پیروز شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، این مسابقه در سالن آزادی تهران در حضور حدود 12,000 تماشاگر برگزار شد. به این ترتیب تیم ملی ایران در دو مسابقه خود با ایتالیا در تهران به پیروزی رسیده، اما در دو دیداری که در ایتالیا برگزار شده شکست خورده است. مسابقه بعدی تیم ایران روز جمعه 6 تیر ماه در تهران با لهستان خواهد بود.
ممنونم از تو مینا بهرام است. بود خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله نیمه شب ماست. در ادامه انتقاد مقام‌های بلندپایه ایران از دخالت کشورهای مختلف در بحران عراق.
علاقه‌مندم که پای آمریکا و دخالت مستقیم آمریکا در امور داخلی عراق از بین بره و این ماجرا یک بهانه‌ای نباشه که آمریکا بخواد مجدداً وارد عراق بشه.
یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان اعلام کرده مجلس سرگرم تهیه گزارشی درباره بنزین مصرفی کشور هست.
این بنزن 100% سرطانزا. این بنزن انقدر افزایش یافت که به قول سایت خانم دکتر افتکار در 2 سال قبل مقدارش به 50% رسید.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگه ای از برنامه صدای دیگر رو میشنوید. همراه ما بمونید. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران و حسن روحانی رئیس جمهوری روز یکشنبه در سخنرانی های جداگانه ای درباره بحران عراق از دخالت کشورهای مختلف در این بحران انتقاد کردند. از یک سو رهبر جمهوری اسلامی با حضور نظامی آمریکا در عراق مخالفت کرد، از طرف دیگه هم رئیس جمهور ایران بعضی از کشورهای اسلامی رو متهم به حمایت مالی از داعش کرد و به اونها هشدار داد که از پشتیبانی هایشان از این گروه دست بردارند. جزئیات بیشتر را از نوشین سید حسینی بشنویم.
در حالی که آخرین اخبار رسیده از عراق حاکی از پیشروی شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش در نواحی مرزی عراق و سوریه است، ایران و آمریکا بر سر چگونگی دفع حملات داعش و جلوگیری از پیشرفت‌های آنها دچار اختلاف نظر هستند. در حالی که دولت مرکزی عراق خواستار کمک آمریکا برای مبارزه با داعش شده، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه با اقدام نظامی آمریکایی ها در عراق مخالفت کرد. آقای خامنه ای در دیدار با مسئولان دستگاه قضایی و همچنین رؤسای کل دادگستری ها و دادستان های مراکز استان ها به بحران عراق پرداخت و گفت عراقی ها خود می توانند حملات اخیر را دفع کنند.
ما معتقدیم فتنه ای رو که امروز در عراق را افتاده است، این فتنه رو خود عناصر عراقی می توانند کفایت این رو دارن که اون رو از بین ببرن. هیچ احتیاج به دخالت دیگران نیست. اینی که گاهی شنیده میشه از آمریکایی‌ها در مورد دخالت در عراق، ما به شدت با این مخالفیم. هیچ گونه دخالتی رو از سوی آمریکایی‌ها و دیگر قدرت‌های بیگانه در عراق ما موجه نمی‌دانیم و مورد تایید ما، مورد تصدیق ما نیست.
این در حالی است که مهرداد خانساری تحلیلگر سیاسی مقیم لندن دلیل مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با حضور آمریکا در عراق را نگرانی از کاهش نفوذ ایران در عراق دانست.
شما باید بیشتر به جنبه شعاری این حرف توجه بکنید تا جنبه واقعیش، چون حرفی که آیت الله خامنه‌ای میزنند ارتباط به این داره که علاقه‌مندم که پای آمریکا و دخالت مستقیم آمریکا در امور داخلی عراق از بین بره و این ماجرا یک بهانه‌ای نباشه که آمریکا بخواد مجدداً وارد عراق بشه و یا یک حضور نظامی پیدا بکنه و در اصل بتونه به طور مستقیم اون نفوذی رو که ایران در غیاب آمریکا برای خودش تونسته بود به وجود بیاره اونو به نوعی مثلا به چالش بکشه. ولی در عمل ایران همخوانی با اون تم گذشته حرفای آیت الله خامنه‌ای داره، زمینی که ارتباط مستقیمی به این که بخواد این بحران حل بشه و یا اینکه دولت عراق وضعیت خودش رو چگونه بررسی میکنه اصلا نداره. که دولت عراق میتونست تا به حال در مقابل اینها بیسته، خب تا حالا اینها این پیشرفتا رو نمیکردن.
از سوی دیگر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم همزمان در سخنرانی جداگانه ای به کشورهای اسلامی که با پول و دلارهای نفتیشان به تروریست ها کمک میکنند هشدار داد که روزی داعش به سراغ آنها هم خواهد رفت.
از همه کشورهای اسلامی و از اونهایی که متاسفانه با پولشان با دلار نفتیشان امروز به تروریست ها کمک می کنند، به اونها بگوییم، توصیه کنیم، تأکید کنیم بدانید فردا نوبت شماست. فکر نکنید این وحشیان تروریست را به جان دیگران انداخته اید. فردا نوبت شما فرا خواهد رسید، دست بکشید.
مهرداد خانساری تحلیلگر سیاسی پیشروی های داعش در عراق را نه فقط مدیون دریافت حمایت های مالی برخی از کشورها، بلکه نتیجه نارضایتی هایی می داند که دولت مرکزی عراق در میان سنی های این کشور ایجاد کرده است.
بخشی رو که آقای روحانی بهش توجه نمیده فتوحاتی که صورت گرفته فقط با مشارکت این عده خاص نبوده، بلکه به علت نارسایی های دولت مرکزی عراق و آقای المالکی شرایطی در این منطقه سنی نشین عراق حاکم بوده که همه مردم به لحاظ بی‌عدالتی های دولت مرکزی با این گروه افراطی، ولن که هیچ وجه مشترکی هم با اینها نداشته باشن، این گروه افراطی که توسط همین دلارهای نفتی که آقای روحانی به راستی بهش اشاره میکنه تغذیه شدن، تونستن با هم متحد بشن و بتونن به این موفقیتی که الان هستش برسن.
مقام های ارشد جمهوری اسلامی ایران در حالی با حضور آمریکا در عراق مخالف و از حمایت مالی برخی کشورهای اسلامی از داعش انتقاد میکنند که جان کری وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه برای گفتگو درباره شکل گیری یک دولت فراگیر در عراق در ابتدای تور خاورمیانه خود با مقام های مصر و اردن دیدار کرده و به عراق هم سفر خواهد کرد.
گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدید. میتونید جزئیات بیشتر در مورد همین موضوع و واکنش مقام های جمهوری اسلامی ایران به چیزی که دخالت کشورهای مختلف در بحران عراق نامیدن رو از سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com.
رهبر جمهوری اسلامی ایران میفرمایند که با هر نوع اقدام نظامی ایالات متحده در عراق مخالفند. خب نظر ایشون اینه، ولی آقای نوری مالکی به عنوان یک مسئول برجسته در عراق درخواست کمک کرده از آمریکا، درخواست پشتیبانی هوایی کرده. کی بایستی برای عراق تصمیم بگیره؟
آقای خامنه‌ای، پیش خود به خدا، آیا شما بیشتر در کشورها دخالت میکنید و یا دیگران؟ خب آقای نوری مالکی از آمریکا میخواهد که بیاید و به دادش برسد. آیا شما این وسط چه کار هستید که میگویید آمریکا نباید دخالت کند؟
برد یا مساوی تیم ملی ایران برابر قدرتی مثل آرژانتین مهم نیست، مهم نمایش باشکوه و افتخار آفرینی است که دیدیم. ثانیه های بعد گل، زمانی که بازیکن تعویضی آرژانتین وقت تلف می کرد، این افتخار به اوج رسید. روز 21 جون 2014 را به خاطر خواهیم داشت که تیم ملی ایران بهترین بازی تاریخ خود را برگزار کرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. یک گزارش دیگه در ادامه بشنویم. یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفتگوی با خبرگزاری ایسنا گفته این کمیسیون سرگرم تهیه گزارش درباره بنزین مصرفی در کشور هست، گزارشی که هم بنزین وارداتی و هم بنزین تولید پتروشیمی های ایران رو در بر خواهد گرفت. از الهه روانشاد بشنویم.
احمد آریایی نژاد عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفته است همه بر بحث سلامت مردم تاکید می کنند، اما دغدغه ها در مورد سلامت مردم باید عملی باشد. معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست آلودگی هوا را در رأس مشکلات دانسته و گفته است که در راستای خودکفایی بنزین دولت قبلی دو فراورده به بنزین اضافه کرد که به ویژه در یکی از آنها 50% بنزن وجود داشت که یک ترکیب سرطان‌زاست. او در مصاحبه‌ای که خبرگزاری ایستان را بازتاب داده است گفته است که بر اساس مصوبه دولت تا پایان آذر ماه در تمامی شهرهای بزرگ بنزین استاندارد خواهیم داشت. با اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست و مشاور معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست گفتگو کردیم.
از نظر کیفیت این بنزین به راستی مهلک بود، یعنی اینکه برای اینکه این بنزین رو قابل احتراق و قابل اشتعال و انرژیزا در داخل موتورها قرار بدن، آمدن یه ترکیبی به نام بنزن رو به این اضافه کردن که این بنزن 100% سرطانزا. این بنزن انقدر افزایش یافت که به قول سایت خانم دکتر ابتکار در 2 سال قبل مقدارش به 50% رسید، در حالی که این مقدار تقریبا 10 برابر مقدار جاز بود. سایت ها، متخصصین، دانشمندان و علاقمندان محیط زیست این رو بارها و بارها ذکر کرده بودند که این بنزین چقدر خطرناک است، ولی تحریم ها اجازه ورود بنزین به ما نمیدادند.
خبرگزاری ایسنا روز یکشنبه در گزارشی با عنوان پشت پرده تعلل در آزمایش کیفیت بنزین از زبان رئیس سازمان ملی استاندارد ایران از برخی سهل‌انگاری ها در آزمایش کیفیت بنزین در کشور در گذشته خبر داده و میگوید که نواقص موجود تا پایان تیر ماه برطرف شده و از آن زمان تست بنزین انجام خواهد شد. اما موضوع آلوده بودن یا نبودن بنزین پتروشیمی و اخیراً حتی اتهاماتی مبنی بر آلوده بودن بنزین وارداتی میان مقامات دولت فعلی ایران و دولت سابق در جریان است، در حالی که مسئولان دولت قبلی آلودگی بنزین پتروشیمی ها را انکار می کنند. اخیراً شماری از نمایندگان اصولگرای منتقد دولت حسن روحانی مدعی شدند که حتی بنزین‌های وارداتی هم آلوده هستند. تولید بنزین در واحدهای پتروشیمی که در دولت محمود احمدی نژاد آغاز شده بود، با آغاز کار دولت 11 متوقف شد. کمال‌الدین پور مؤذن، نماینده اردبیل در مجلس شورای اسلامی، آلوده بودن بنزین‌های وارداتی را دستاویزی برای مخالفان حسن روحانی و رسیدن به منافع جناحی توصیف کرده است. خبرگزاری ایسنا در گزارش دیگر روز یکشنبه خبر داده که 86 روز از 93 روز بهار امسال هوای تهران سالم و پاک گزارش شده. این تا چه حد با قطع توزیع بنزین پتروشیمی ها میتواند ارتباط داشته باشد؟ اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست:
وقتی که ما در طول 90 روز یعنی از آغاز نوروز تا به حال یک روز ما هوای ناپاک و ناسالم در شهر بزرگی مانند تهران نداشتیم، راه دیگری نیست غیر از این که این دوتا واقعه رو ما با هم مرتبط بدونیم. یعنی از زمانی که بنزین عاری از بنزن و عاری از گوگرد در پالایشگاه ها تولید میشه، ما شاهد هوای پاکتر، هوای سالم و آسمان آبی تری هستیم.
به گزارش ایسنا، در حالی که ابهام درباره کیفیت بنزین در ایران همچنان پابرجاست، دولت در اوایل سال جاری به وزارت نفت اجازه واردات بنزین را داده است.
گزارش الهه روانشاد رو شنیدید در مورد سخنان یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که اعلام کرده این کمیسیون سرگرم تهیه یک گزارش درباره چگونگی بنزین مصرفی در کشور هست. اما برخلاف تلاش‌های دولت حسن روحانی برای تعریف جرم سیاسی و حقوق شهروندی، نهادهای موازی قدرت به شدت سرگرم پیگیری و بازداشت روزنامه‌نگاران و عالان سیاسی و مدافعین حقوق شهروندی هستند. در روزهای گذشته چند روزنامه‌نگار و دگراندیش سیاسی احضار و بازداشت شدند. از فریدون زهنگار بشنویم.
در ادامه بازداشت معترضین و منتقدین به نظام جمهوری اسلامی، سایت کلمه خبر از بازداشت حمید سید مهدوی اقدم، نماینده تبریز در مجلس ششم داد. آقای اقدم که نماینده و وکیل تام الاختیار آیت الله بیات زنجانی در استان آذربایجان شرقی است، روز پنجشنبه به دادسرا احضار و پس از حضور در دادسرا بازداشت و به زندان تبریز منتقل شده است. از سوی دیگر سایت خبری کلمه همچنین از احضار و بازداشت ریحانه طباطبایی، روزنامه‌نگار و عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی، خبر داد. به نوشته یک کلمه، این روزنامه‌نگار اصلاح طلب که روز شنبه برای تفهیم اتهام تبلیغ علیه نظام در یک پرونده جدید به شعبه 2 دادسرای اوین احضار شده بود، پس از تفهیم اتهام و بازجویی با قرار وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شد، اما پس از ارائه سند وثیقه به خانواده وی اعلام شد که در اجرای حکم 2 سال پیش خود راهی بند زنان زندان اوین شده است. در ادامه برخوردها با تعدادی از ایرانیان بازگشته به کشور پس از روی کار آمدن حسن روحانی، روز پنجشنبه عبدالحسین حراتی در منزل مسکونیش دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شد. عبدالحسین حراتی چندی پیش و به دنبال بازگشت به ایران به عنوان سرپرست اداره کل اسناد و مدارک دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مهدی امامی ناصری، مدیر مسئول روزنامه لغو امتیاز شده مغرب، هم بازداشت شده است. خبرگزاری کار ایران به نقل از هادی امامی ناصری، برادر مهدی امامی ناصری، نوشت که این روزنامه‌نگار 15 خرداد ماه پس از تعقیب خودرویش توسط 2 خودروی دیگر در جاده مشهد به کلات به طرز مشکوکی ناپدید شده است. مهدی امامی ناصری به ایلنا گفته است که پس از پیگیری‌هایش، کاراگاهان پلیس آگاهی تهران به او گفتند که برادرش در اختیار نیروهای امنیتی است. حسن نایب هاشم فعال مدافع حقوق بشر در اتریش که در حال حاضر برای شرکت در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو به سر می‌برد درباره این بازداشت‌ها به رادیو فردا می‌گوید
در این اواخر میزان بازداشت‌ها و فشارهای اجتماعی افزایش پیدا کرده، هم کسانی که احیاناً از خارج کشور به ایران اومدن بازداشت میشن، هم کسانی که در داخل کشور قبلا ممنوع الخروج بودن و بعداً منتفی شده مسئله ممنوع الخروجیشون دوباره پرونده‌شون در این رابطه به حرکت افتاده و دوباره ممنوع الخروج شدن. میزان احضارها افزایش پیدا کرده با اعتراضات معینی که هست، مثل تجمع در برابر مزار خانم ندا آقا سلطان، تعدادی رو دستگیر کردن، زنانی که خواهان شرکت در استادیوم ها بودن بازداشت شدن، در مورد مسئله بی حجابی مسائلی رو تعریف کردن. به هر حال تعدادی از زندانیان در اعتصاب قضا هستند، اعتصاب قضاهای چند ده روزه، بسیاری در پای اعدام هستند. به هر حال دیده میشه که در هفته‌های اخیر این مسئله افزایش پیدا کرده. شاهد این بودیم که طور مشخص شورای حقوق بشر نماینده کانادا بخش اعظم صحبتی داشت، در رابطه به ایران اختصاص داد و صحبت از این کرد که وضعیت حقوق بشر از زمان روی کار آمدن آقای روحانی بهبود چندانی نداشته است.
از سوی دیگر، خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا روز شنبه به نقل از ماشاءالله شمس الواعظین روزنامه‌نگار نوشت که وی روز شنبه 2 هزاریه دریافت کرده است. بر پایه یک هزاریه آقای شمس الواعظین موظف شده است روز دوشنبه خود را به دادسرا معرفی کند. در هزاریه دوم که به گفته آقای شمس الواعظین مشخص نیست از سوی چه نهادی صادر شده است، ممنوع الخروج بودن آقای شمس الواعظین به وی اعلام شده است.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید.
21 دقیقه بامداد در تهران هست و ادامه میدیم مجله نیمه شب رو. دو گزارش دیگه هم در ادامه خواهیم شنید. غلام حسین محسنی اجرایی دادستان کل ایران شنبه شب در یک برنامه تلویزیونی به اظهار نظر درباره چند پرونده قضایی و تصمیمات اخیر قوه قضاییه پرداخت. او از جمله درباره پرونده معروف به فساد 3000 میلیارد تومانی گفت و اعلام کرد که رسیدگی به این پرونده با وجود اعدام متهم ردیف اولش همچنان ادامه داره. بابک غفوری‌آذر درباره این اظهارات گزارش میده.
هفته قوه قضاییه در ایران باعث شده تا در روزهای اخیر مقامات عالی رتبه قضایی جمهوری اسلامی با حضور در رسانه‌های مختلف به اظهار نظر درباره عملکرد این قوه بپردازند. شنبه شب نوبت غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل ایران و سخنگوی قوه قضاییه بود تا با حضور در شبکه اول تلویزیون دولتی ایران درباره عملکرد قوه قضاییه صحبت کند. او نیز مانند صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه عملکرد نهاد قضایی جمهوری اسلامی را در سالهای اخیر موفق و مفید دانست و البته ترجیح داد بیشتر از آنچه فشارهای دستگاه‌ها و افراد بانفوذ بر قوه قضاییه مینامید صحبت کند. او گفت با وجود این فشارها قوه قضاییه در جایی که لازم دانسته وارد شده و با متهمان برخورد کرده. او در این زمینه بدون نام بردن از اکبر هاشمی رفسنجانی با اشاره به پرونده قضایی فرزندان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از او به عنوان فردی که بر قوه قضایی فشار وارد کرده نام برد.
بسیار فشار روی قوه قضایی بود. بله بسیار فشار بود که آقا فلان کس مثلا فرض بکنید که الان این اتهامات بهش وارد هستش، شما این را بازداشت نکنید. یکی از کسانی که خیلی توی به اصطلاح همین به خصوص این سالهای اخیر همیشه مطرح میکنن که آقا فلان کس چون مثلا موقعیت داره، چون مثلا امکانات داره، چون مثلا فرض کنه قدرت داره، نمیگذاره که فرزندانش در تعقیب قرار بگیرن. خب قوه قضاییه شما ملاحظه کردید در بعضی همین سالهای اخیر همون شخصی که بعضا خیلی میگن ایشون گفت نه من تسلیم قانون هستم، هر چی قانون بگه، و همزمان یک بچه‌اش در زندان و در حال تحمل کیفر بود، یک فرد دیگه‌اش در حال رستگی و تو بازداشت موقت بود، تو انفرادی بود.
دادستان کل ایران درباره پرونده‌ای که به نام فساد 3000 میلیارد تومانی معروف شده هم گفت تمام افراد درگیر در این پرونده احضار شدند و همچنان رسیدگی قضایی در این باره ادامه دارد.
این پرونده هنوز بخشی از اونها هنوز محاکمه هستن، صورت نگرفته. بعضی از اینها پرونده هاشون هنوز در نوبت رسیدگی دادگاهه. ولذا اونها
اصلا احتمال داره تو قالب این رسیدگی ها حتی افراد جدیدی هم احضار بشن.
برای دادگاه که حتما همینجور هستش.
سخنگوی قوه قضاییه ایران در حالی از احضار تمام افراد دخیل در پرونده فساد 3000 میلیارد تومانی صحبت کرد که اشاره‌ای به نتیجه پیگیری‌های قضایی از این افراد نکرد. او پیشتر در مجلس ایران گفته بود افرادی در بخش‌هایی از قوه قضاییه از جمله در حفاظت اطلاعات این نهاد در این پرونده دخیل بودند.
در بانک مرکزی، در بانک‌ها، در بعضی از بخش‌های مربوط به نهاد ریاست جمهوری، از مجلس، از بعضی از کسانی که قبلاً با خود قوه قضاییه کار می‌کردند و در رده‌های بالایی از قوه قضاییه خدمت می‌کردند، در حد معاون رئیس قوه، در حد رئیس اطلاعات و حفاظت قوه قضاییه.
غلام حسین محسنی اژه‌ای شنبه شب درباره پرونده بابک زنجانی سرمایه‌دار زندانی ایرانی که به نام بیزه در این برنامه از او یاد شد گفت که او با بازپرس‌ها همکاری مناسبی ندارد.
بر اساس اون چه که بازپرسانش میگن، بله، هنوز هم اون همکاری لازم و صدقات در گفتار رو بنا به گفته من که خودم مستقیما نمی‌فهمم، میگن همکاری نداره و صداقتی در بیان مسائل نداره.
فعلا در حال بررسی پرونده.
بله، هنوز پرونده در
مشخص نیست که تا کی نهایی میشه.
نه، هنوز یعنی زمان من نمیتونم تعیین کنم، ولی اینجا واقعا هم دولت، هم وزارت نفت، هم وزارت امور خارجه و سایر آقایونی که به نحوی از آنها میتونن، وزارت اطلاعات دارن، تلاش میکنن که انبار ایشون کاملا شناسایی بشه و ابعاد این قضیه کاملا روشن بشه.
سخنگوی قوه قضاییه ایران در پایان صحبت‌هایش برخورد با برخی شبکه‌های اجتماعی مجازی در اینترنت را صحیح دانست و با انتقاد از افرادی که به گفته او میگویند چرا فلان شبکه اجتماعی فیلتر است، گفت که در حال حاضر خسارت‌هایی که بسیاری از شبکه‌های اجتماعی به جوانان ما وارد می‌کنند زیاد است.
درباره اظهار نظرهای غلام حسین محسنی اژه‌ای شنیدی، دادستان کل کشور، که شنبه شب توی یک برنامه تلویزیونی ظاهر شد و درباره چند پرونده قضایی و تصمیمات اخیر قوه قضاییه توضیحاتی داد. بابک غفوری آذر در این زمینه گزارش می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
این مجله نیمه شب رادیو فردا ساعت 26 دقیقه بامداد تهران هست و ما همچنان با شما هستیم. این برنامه ادامه داره، با یک گزارش هنری ادامه میدیم، بعد از اون خبرهای کوتاه رو خواهید شنید و بعد از اون هم تکرار برنامه صدای دیگر پخش میشه. سالن 1600 نفری باله ملی هلند در شهر آمستردام این روزها شاهد اجرای متفاوتی از نمایشنامه طوفان، اثر شاعر و نمایشنامه نویس معروف و مشهور انگلیسی ویلیام شکسپیر هست. شیرین نشاط، عکاس و فیلمساز، و همینطور کریستوفر پاستور، طراح رقص در اروپا، این نمایشنامه رو بدون کلام و با ترکیبی از فیلم و رقص و موسیقی به صحنه بردند. از شهرام میریان بیشتر بشنویم.
طوفان آخرین نمایشنامه ویلیام شکسپیر است که 403 سال پیش در قصر پادشاه آن زمان انگلستان اجرا شد. در این اثر نمایشی، مانند اکثر آثار شکسپیر، سرنوشت انسان، نیکی و بدی، خیانت و موضوع و مضامین دیگری از جمله جادو و جادوگری نهفته است. این نمایش از پادشاهی میگوید که از سلطنت برکنار و همراه با دخترش در قایقی بی بادبان در دریا رها شده و سرانجام این دو سر از جزیره‌ای زیبا در می‌آورند. این اثر نمایشی که سرشار از کلام آهنگین و شعر و ترانه است، این روزها با برداشتی تازه و نو بدون کلام و تلفیقی از فیلم و رقص و موسیقی در تالار باله ملی هلند در شهر آمستردام بر صحنه است. شیرین نشاط، عکاس و فیلمساز، همسرش شجاع آذری، کارگردان سینما، و کریستوف پاستور، رقص پرداز اروپایی، دست به دست هم داده و این اثر نمایشی را خلق کردند. درباره چگونگی شکل گیری و درون مایه تازه نمایشنامه طوفان، شیرین نشاط به رادیو فردا اینطور گفته:
بعد از 4 سال یه کاری ساخته شده که واقعا میشه گفت که داستان رو ما از طریق تلفیق بین ویدیو و رقص حس این داستان رو ابراز میکنه. بنابراین اون چیزی که شما میخونین در داستان شکسپیر خب خیلی فرق میکنه با اون چیزی که ما داریم. واقعا خیلی داستان رویاییه و در ضمن خیلی عمیق از نظر سایکولوژی روانی این انسان که گیر کرده بین انرژی خیلی منفی و شیطانی در خودش، ولی در ضمن یک انرژی خیلی مثبت که میخواد آدم بهتری باشه. سعی کردیم اینو یه چیز شاعرانه بسازیم. در ضمن از اول برنامه تا آخر که 1.5 ساعت باشه همش ویدیو هست، یعنی هر بار که رقص رو صحنه هست فیلم هم هست، یعنی هیچ وقت اینا از هم جدا نیستن.
در واقع میشود گفتش که جلوه بصری این اثر نمایشی حاکم هست بر کل نمایش.
بله، به همه این فیلم برداری ها ما در هلند کردیم و قدم به قدم با این آقایی که رقص رو کوریوگرافی کرده اونطوری مونتاژ کردیم که مثلا صحنه به صحنه با رقصی که ایشون ساخته همپا باشه. من خودم کار زنده کردم ولی این حالت که با رقص باشه راستش نکردم، ولی برای من تجربه فوق العاده جالبی. نزدیک 40 رقص در استیج هستن. تازه که 1600 صندلی داره، باله اضافه کردن با ساز دف که یه ساز ایرانی هست، لحظات خیلی زیبایی داره توش.
نمایشنامه طوفان اثر ویلیام شکسپیر با شکل و ترکیبی تازه و نو تا 8 تیر ماه جاری در سالن 1600 نفری باله ملی هلند در شهر آمستردام بر صحنه است. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه بامداد تهران هست. سلام دوباره به شمایی که شنونده رادیو فردا هستید و مجله نیمه شب و ما رو میشنوید و شب زنده دار هستید و خلاصه ممکن اهل فوتبال هم باشید و بین دو نیمه همچنان همراه ما هستید. بمونید با ما، بعد از اخبار برنامه صدای دیگر پخش میشه و بعد از اون برای شما بیشتر توضیح میدم. مینا بهار مستر استودیوس.
با سلام دوباره. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید نیروهای داعش و شبه نظامیان نزدیک به القاعده امنیت منطقه را تهدید میکنند. آقای اوباما روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه CBS آمریکا گفت احتمال دست یافتن این شبه نظامیان به سلاح‌ها و منابع بیشتر و رخنه آنها به اردن و وخیم تر کردن وضعیت سوریه وجود دارد. اوباما افزود آمریکا نمیتواند به تنهایی به مقابله با این نیروهای افراطی در خاورمیانه برخیزد، بلکه استراتژی آمریکا باید همکاری با کشورهای منطقه باشد تا آنها بتوانند امنیت خود را تقویت کنند. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید این کشور مسئول رویدادهای امروز عراق نیست. جان کری روز یکشنبه در کنفرانس مشترک خبری با سما شکری وزیر خارجه مصر در قاهره گفت که نیروهای داعش نه تنها عراق بلکه تمامی منطقه را تهدید می‌کنند. و افزود که رهبران عراق باید با پرهیز از فرقه‌گرایی منافع همه مردم این کشور را در نظر بگیرند و دولتی فراگیر تشکیل دهند. جان کری گفت که آمریکا مسئول رویدادهای امروز عراق نیست و قصدی هم برای انتخاب یک فرد یا افرادی برای رهبری این کشور ندارد. وزارت خارجه ایران صدور احکام اعدام برای اعضای اخوان المسلمین را در مصر نگران کننده دانست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که دستاورد انقلاب مصر به همه آحاد مردم این کشور تعلق دارد و در این مرحله حساس نمایش وحدت ملی بر پایه حرکت در مسیر استقرار دموکراسی بسیار مهم و اثرگذار است. دادگاهی در شهر منیای مصر چند روز پیش حکم اعدام محمد بدی رهبر معنوی اخوان المسلمین و 182 تن از اعضای آن را تایید کرد. این حکم قابل تجدید نظر خواهی است. ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله، یکی از دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، فایل صوتی را منتشر کرده که به گفته این ستاد نشان می‌دهد که در این انتخابات تقلب شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه در این فایل صوتی صدای فردی که ادعا می شود یا الحق امرخیر رئیس دبیرخانه کمیسیون انتخابات است شنیده می شود که ظاهراً تلفنی به یکی از اعضای ستاد انتخاباتی اشرف غنی احمدزی نامزد دیگر انتخابات، همچنین یکی از کارکنان کمیسیون انتخابات به زبان پشتو دستور می دهد تا در جریان رأی گیری به نفع اشرف غنی تقلب کنند. عبدالله عبدالله که در دور اول از اشرف غنی جلوتر بود خواستار توقف روند شمارش آرا شده، اما کمیسیون انتخابات اتهامات او را رد کرده است. و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید اگر در مذاکرات هسته‌ای توافق حاصل نشود هر طرف حق دارد به سیاست‌های قبلی خود بازگردد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای ظریف با بیان اینکه بر اساس توافق ژنو یک سال برای رسیدن به توافق نهایی وقت است، گفت همه باید تلاش کنند تا مذاکرات با گروه 5 به علاوه 1 تا پایان تیر ماه به نتیجه برسد.
خیلی ممنونم از تو مینا بهارمش بود و خبرها رو شنیدید در مجله نیمه شب رادیو فردا. نیمه دوم بازی کره و الجزایر همین الان آغاز شد و همچنان الجزایر 3-0 از کره جلو هست و شما اگر ساعت 1:30 بامداد تهران با ما همراه باشید در ویژه برنامه جام جهانی رادیو فردا در این مورد خواهید شنید. اما بریم در ادامه تکرار برنامه صدای دیگر رو بشنویم. با رویا کریمی مجد همراه باشید تا حدود 10 دقیقه آینده. همچنان بمونید با ما و فراموش نکنید بخش بعدی رو و ویژه برنامه ما رو. هر جایی هستید شب و روز بر شما خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر میزبان شما خواهم بود. فکر میکنم حالا نزدیک یک ماه از زمانی که در مورد صفحه فیسبوکی آزادی‌های یواشکی گفتیم گذشته و در این مدت تعداد دنبال کنندگان این صفحه به نزدیک 500 هزار نفر رسیده و نزدیک به 350 تصویر از زنان ایرانی در این صفحه منتشر شده. اونطور که در معرفی این صفحه اومده، این صفحه متعلق به تمامی دختران و زنانیه که در دادگاهشون گرفتار محدودیت‌های اجتماعی و قوانین بازدارنده هستند و در انتخاب پوشش خودشون آزاد نیستند. مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار آزاد در لندن و گرداننده صفحه آزادی‌های یواشکی، و همینطور روسیه یمینی، روزنامه‌نگار و فعال مسائل زنان ساکن نروژ، مهمان برنامه امروز ما هستند. مسیح، خودت برای ما بگو که تا به حال با چه تهدیداتی روبرو شدی؟
من فکر می‌کنم بخشی از این تهدیداتی که میگید رو از خود صدا و سیما همه شنیدن. شاید خیلی ضرورتی نداشته باشه که حالا من عیناً همون جملات رو به کار ببرم. روزنامه نهدی خیلی تندروی کرده و تیترش همین بوده که رهبر کمپین کشف حجاب فاحشه از آب در اومد. خب وقتی صدا و سیما خبر دروغ تجاوز رو منتشر میکنه به یه روزنامه‌نگار بیرون ایران بدون اینکه اصلا باش چک بکنه، با خوشحالی هم که خبر رو مطرح میکنه و حتی در نگاهش اینطور هست که اگر زنی بهش تجاوز شده باشه اون زن فاحشه و فاسده، و با خوشحالی به جای اینکه کمک بکنن مثلا به یه کسی که قربانیه، خیلی زودتر خبر رسانی میکنن، نشون میده که در قاموس چنین افرادی در واقع یک زن اگر هر کاری بکنه مورد قبولشون نباشه باید بهش اتهام جنسی زد. بیشتر اتهامات جنسیه.
اما خانم امینی، میرسیم به همون سوال تکراری همیشگی که بیش از 35 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، چرا همچنان مسئله حجاب یکی از مهمترین مسائل جمهوری اسلامیه؟ طوری که زمانی که فکر میکنن که این مسئله داره خدشه‌دار میشه، از تمامی ابزارشون و حتی قوی‌ترین ابزارشون صدا و سیمای جمهوری اسلامی برای تخطیه کردن اون استفاده میکنن.
در واقع اگر بخوایم از طرف جمهوری اسلامی این قضیه رو نگاه بکنیم، به نظر من این خیلی طبیعی هست از دید اونها، به دلیل اینکه شما ببینید آنچه که در 35 سال پیش اتفاق افتاد بعد از انقلاب، اولین اقدام انقلابیونی که وارد سیاست و وارد حکومت شده بودند آوردن حجاب اجباری به کشور بود. ببینیم این پرچم 35 سال افراشته نگه داشته شده برای اینکه نشون داده بشه این انقلاب یک انقلاب اسلامی بوده، برای اینکه نشون داده بشه این تغییری که در جامعه قرار رخ بده نمایشگرش و نمادش زنانی هستند که حجاب به سر دارن. بنابراین خیلی طبیعی هست که بعد از 35 سال اگر همچنان این حکومتگران که قوانین رو به نفع اسلامی شدن و به ضرر حقوق زنان تغییر دادن، مقررات و قوانین بسیاری وضع کردن برای اینکه نشون بدن این جامعه اسلامی هست، وقتی با این مقاومت درونی مواجه میشن و وقتی نخستین سنگر کسب شده که نشانه پیروزی اونها هست رو در خطر ببینن، از هر اقدام میگیریم که منحط‌ترین و غیر اخلاقی ترین روش‌های رسانه‌ای استفاده بکنن برای اینکه جلوی این تغییر رو بگیرن، برای اینکه جلوی این مقاومت گرفته بشه. من فکر میکنم که این حتی من به معنی تعیین این روش نیست، بلکه به معنی تبیین این روشه. اگر از اون ور خط قضیه نگاه بکنیم، این حفظ با چنگ و دندان سنگری هست که اونها در خطر میبیننش.
اما مسیح، با توجه به صحبتهایی که آسیه کرد، به نظر تو صفحه آزادی‌های یواشکی کدوم بخش از جمهوری اسلامی رو هدف گرفته که تو با چنین واکنش‌هایی و با چنین تهدیدهایی روبرو شدی؟
من فکر می‌کنم با اینکه اولین بار نیست که اتهام جنسی به یک روزنامه‌نگار زن میزنن و همیشه هم سابقه داشته، ولی برای اولین بار هست که رسانه‌های خارجی خیلی گسترده دارن این خبر رو پوشش میدن. درست زمانی که حاکمیت فکر می‌کرد که زنان دیگه پذیرفتن دغدغه حجاب برشون دغدغه اول نیست و تمام رسانه‌های جهان هم تمرکزشون روی مذاکرات هسته‌ای بود و مباحث سیاسی، ما می‌بینیم که الان دغدغه زنان معمولی کشور در صدر اخبار جهان نشست. شما ببینید یک فیسبوک در واقع این امکان رو داده به تک تک زنان که برای خودشون یک رسانه بشن، و الان فیسبوکی که هیچ هزینه‌ای نداره
در برابرش یک صدا و سیمای ایستاده که میلیون ها و میلیارد ها تومان بودجه براش هزینه میکنن تا فرهنگ سازی بکنه و شستشوی مغزی بکنه کسانی که امکان دسترسی به اینترنت رو همیشه فکر میکردیم که ندارن. اما همین خبری که صدا و سیما منتشر کرده یا روزنامه های داخل ایران دارن منتشر میکنن، خیلی خیلی بزرگترش رو زنان تسلیم کردن رسانه های دنیا رو که صدای اونا رو بشنوه. شما واشنگتن پست رو ببینید، سی ان ان رو نگاه بکنید، فیگارو، لومون و روزنامه های بزرگ دنیا از من حرف نمیزنن، از زنانی که از زنجان، از آبادان، از اهواز، از شمال ایران، از کردستان و شهرهای مختلف ایران حرف میزنن. حرفهای اوناست که داره توی رسانه‌های دنیا ترجمه میشه و برای نخستین بار هست که تصویر جدیدتری از زنان ایرانی داره با صدای بلندتر تو دنیا مطرح میشه و فقط در مورد مباحث هسته‌ای نیست. حقوق بشری که تو این دوره حداقل بعد از آقای روحانی یه خورده در حاشیه رفت، با این کاری که زنان کردن پررنگ‌تر شده. بنابراین من فکر می‌کنم حراسی که حاکمیت داره همین هست و خب چاره‌ای نداره جز اینکه منو تخریب بکنه تا حالا یا ناامید بشم این سفر رو ببندم، یا اینکه به هر حال خستگی میاره این سفر رو ببندم، یا ایجاد وحشت بکنه در دل زنان که اونها عکسی نفرستند و این سفر خود به خود بسته بشه.
من فکر می‌کنم هدف این قضیه ضربه زدن به جمهوری اسلامی نبوده، بلکه این جمهوری اسلامی هست که از هر چیزی و از هر اقدامی در اون کشور استنباط ضربه زدن به خودش رو داره. این که حداقل آزادی ها رو از زنان ایران دریغ میکنن مشکل زنان ایران نیست و مسئله این صفحه یا هر صفحه دیگه نیست، این مشکل واقعا وجود جمهوری اسلامی، یعنی این جمهوری اسلامی هست که این مشکلات رو پدید میاره و زنان ایران در طول این 35 سال گذشته همواره این آزادی ها رو در خانه های خودشون داشتن و چه بسا در عرصه های عمومی هم تا جایی که تونست نمایشی از این آزادی ها رو نشون دادن. اما این که حراس جمهوری اسلامی از اجتماع این نمایش هست، از این که زنانی با هم جمع بشن و تلاش بکنن که نشون بدن که ما آزادی داریم، از این وحشت داره. اون چیزی که تخریب مسیح رو نشانه گرفته، تخریب اون نقطه تمرکز این پراکندگی هست، این که افراد مختلف در یک جا جمع بشن. اون چی که جمهوری اسلامی ازش میترسه این هست که این یک نقطه شروع یک حرکت باشه، در حالی که اگر همین جمهوری اسلامی نگاه به جامعهش بکنه، این جنبش وجود داره، در زیر پوست این جامعه مردم همواره همینطور رفتار کردن.
مسیح علی نژاد، تو تهدید شدی به اینکه مورد تجاوز قرار میگیری، به آدرس ایمیل تو ایمیل هایی فرستاده شده حاوی تهدید برای اینکه به تو حمله خواهند کرد، سرت رو خواهند برید و جسدت رو مقابل چشمان پسرت قرار خواهند داد. با تمام اتفاقاتی که در طی یک ماه گذشته افتاده، الان تو کجا ایستادی؟ آیا فکر میکنی نباید این کار رو میکردی، یا فکر میکنی تا جایی که بتونی این سفر رو و این ارائه دادن آزادی های یواشکی زنان رو ادامه خواهی داد؟ برنامه چیه؟
من آدم شجاعی نیستم، اما از این تهدیدها نمیترسم، به این دلیل که فکر میکنم فقط برای ایجاد رعب و وحشت هست و برای اینکه ته دلم خالی بشه و ته دل اونایی که دارن تصویر میفرستن خالی بشه. سعیم بر این هست که ادامه بدم سفر رو تا روزی که خود این زنان نخوان. من که دیگه نمیتونم در واقع اینها رو رهبری بکنم، بگم شما عکس بفرستید، شما این کار رو بکنید. بنابراین تا زمانی این سفر ادامه داره که خود زنان نخوان دیگه گزارش بدن از وضعیتشون.
خانم امینی، بیش از 70 نفر از روزنامه نگاران از این حرکت روزنامه نگاری و گزارشگری مسیح علی نژاد حمایت کردند و علیه گزارشی که صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش کرد اعتراض کردند. فعالان جنبش زنان در مورد این حرکت از آغاز تا به امروز، یعنی از به راه افتادن صفحه آزادی های یواشکی تا به امروز که مسیح علی نژاد با تهدید روبرو هستش، چه واکنشی نشون دادن؟
واقعیت هست که من جز طرفداری های پراکنده از سوی همکاران خودم، دوستان خودم و فعالان حقوق زن، حرکت اجماعی رو در حمایت از مسئله حجاب انتخابگرانه یا مخالفت با حجاب اجباری و حرکتی که در این صفحه فیسبوکی شروع شده هنوز ندیدم. شاید این اتفاق در آینده نزدیک بیفته. خب یه مقداری از این موضوع برمیگرده به شرایطی که فعالان حقوق زنان در داخل ایران و در بیرون ایران دارن. واقعیت این هست که مسئله حجاب همواره در بین کنشگران
ایران زن یک مسئله برای مبنای حرکت بوده، اما هرگز بر روی این مسئله در حداقل میشه گفت تا زمانی که ما در داخل ایران بودیم اجماعی صورت نگرفت. یک دلیل اون هم برمیگرده به این تفکر که این مسئله حجاب اونقدر سیاسی هست که میتونه برای کل حرکت‌های جنبش زنان که قدم به قدم و آرام آرام به دنبال تغییر در بطن جامعه بودن، شاید این تصور وجود داشته همیشه که حرکت روی مسئله مبارزه با حجاب اجباری یک نوع رادیکالیسم یا یک نوع حرکتی هست که باعث سیاسی شدن جنبش زنان میشه، فارغ از هر اتفاقی که در داخل جنبش زنان بیفته. این خواسته عمومی که اینطورین عیان شده غیر قابل انکار و غیر قابل نادیده گرفتن هست.
سپاسگزارم از مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار ساکن لندن، و آسیه امینی، روزنامه‌نگار و فعال مسائل زنان ساکن نروژ. برنامه این هفته صدای دیگر رو در حالی به پایان می‌بریم که هفته آینده برنامه صدای دیگر اختصاص خواهد داشت به یافتن پاسخ این پرسش که چرا مسئله حجاب مسئله اصلی جنبش زنان در ایران نیست. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.